هم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
درود بر شما. امیدوارم که خوش باشید و تا اینجا جمعه آرام و دلچسبی رو پشت سر گذاشته باشید. ممنونم که ما رو برای عصر تعطیلتون انتخاب کردید و خوشحالم که یک بار دیگه همراه شما هستم اینجا. ازتون میخوام که باشید با من در حدود یک ساعت پیش رو و شرکت کنید در برنامه امروز. شماره مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فردگرام. شماری از منابع خبری میگن که طالبان احتمالاً رهبر این گروه، هیبت الله آخوندزاده رو به عنوان رهبر اونچه امارت اسلامی افغانستان میخونه معرفی میکنه. الگویی که از دید بسیاری از ناظران از ساختار حکومت همسایه غربی، جمهوری اسلامی، وام گرفته شده. تحول در معادلات البته به همین تشابه ظاهری و الگوبرداری احتمالی ختم نمیشه. اگر روزگاری دیپلمات‌های ایرانی و خبرنگار صدا و سیما در مزار شریف به دست طالبان به قتل می‌رسیدند، امروز دیپلمات‌های ایرانی میزبان و پذیرای هیئت‌های طالبان در تهرانند و خبرنگار صدا و سیما ظاهراً تنها گزارشگر حاضر در کنار طالبان هنگام فتح فرودگاه کابل که دوستانه برای هم دست تکون می‌دهند. اگر زمانی در پی سقوط طالبان جمهوری اسلامی به حضور نظامی آمریکا در افغانستان کمک می‌کرد، امروز به دنبال سقوط کابل ادوات زرهی نظامی آمریکا بین طالبان و جمهوری اسلامی دست به دست میشه. روابط ایران و طالبان که قبل از حمله آمریکا و در سالهای ابتدایی بعد از اون خصمانه بود، مدتی بعد از حمله آمریکا متحول شد، تا جایی که در سالهای اخیر جمهوری اسلامی متهم به پناه دادن و تجهیز طالبان بود و حتی ملا اختر محمد منصور، رهبر قبلی طالبان، در راه بازگشت از ایران به پاکستان هدف حمله هوایی آمریکا قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی طالبان در عمل چقدر با هم فاصله دارند؟ شباهت‌ها و تفاوت‌های دو حکومت چیه؟ نظر شما درباره چشم‌انداز روابط و همکاری احتمالی دو حکومت در آینده چیه؟ من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنیه که شما رو مستقیم وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم. میتونید با ما صحبت بکنید یا اینکه از طریق شناسه @فردگرام صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. امروز در این برنامه دو میهمان داریم. آقای جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل ایران که از بریتانیا همراه ما هستند، و آقای سینا عزودی، تحلیلگر روابط بین الملل که از واشنگتن به ما پیوستند. آقای برزگر به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
من هم به شما سلام عرض میکنم و در خدمتون هستم.
آقای عزودی عزیز، به شما هم سلام میگم و از شما هم تشکر میکنم که همراه مایید.
سلام میکنم شما آقای برزگر، ممنون از دعوتتون، متشکرم.
اجازه بدید که بریم طبق روال همیشگی برنامه با شنونده ها شروع بکنیم. بشنویم از کوروش.
درود بر شما. به نظر من جمهوری اسلامی میدونه که تفاوت‌های ژرفی از لحاظ ایدئولوژیک با رژیم طالبان داره و طالبان هنوز هم در مدارس دینی خود این رو آموزش میدن که کسانی که اهل سنت نیستن ملحد و کافرن. رژیم ایران همین رو میدونه، ولی اون چیزی که رژیم ایران رو در حال حاضر نزدیک کرده به گروه طالبان این هست که تمام مانور تبلیغات هست که بر اساس خروج نظامی آمریکا از افغانستان گذاشته و به نوع شکست جلوه دادن ایالات متحده در خاورمیانه اون رو جلوه بده و روی افکار عمومی ملت‌های منطقه تأثیر بذاره و جمهوری اسلامی میدونه که طالبان و اون ایدئولوژی که بیشتر به پاکستان و از طرف بسیار وسیع‌تری به عربستان سعودی نزدیکه، قرابت زیاد نزدیکی نمیشه با این ایدئولوژی که در منطقه خود جمهوری اسلامی به پیش میبره داشته باشه و اینها متضاد هم خواهند بود در طولانی مدت و همکاری‌های بسیار گسترده‌ای نمیشه متصور شد برای رژیم جمهوری اسلامی. ولی در کوتاه مدت و اون تاثیر کوتاهی که بر ملت‌های منطقه داره، جمهوری اسلامی اکنون نزدیک شده به طالبان و این یک رابطه بسیار سطحی هست که و با مرور زمان اثرش را از دست خواهد داد.
بسیار خوب، صحبت کوروش بود که شنیدیم. شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شناسه @فرداگرام. کوروش اعتقاد داشت که تفاوت‌های بنیادین وجود داره و اینکه این همکاری‌های فعلی سطحی و کوتاه هست. اجازه بدید که نظر دیگری بشنویم متفاوت از کوروش.
سلام آقای بقراطی، وقت بخیر. جمهوری اسلامی و طالبان فاصله چندانی با همدیگه ندارند از نظر ایدئولوژیک و هر دو با شعار پیاده کردن حکومت اسلامی بر سر کار آمدند و یکی از مهمترین شباهت‌های جمهوری اسلامی و امارت اسلامی کوتاه کردن دست بانوان در حضورشون در جامعه و حتی در کارهای حکومتی هست. الان هم اگر در جمهوری اسلامی بانوان قدرت کمرنگی دارند، حاصل سالها مبارزه هست و همین که نمایشی برای حکومت که ابراز کنند که بین زن و مرد تبعیضی قائل نمیشن، در واقع نوعی عوام فریبی. قطعاً با به رسمیت شناخته شدن طالبان برای حکومت بر افغانستان، این دو حکومت با همدیگه برای خرابکاری ها و ایجاد ناامنی بیشتر در منطقه همکاری خواهند کرد، زیرا ایران مواضع خودش رو در عراق تقریبا از دست داده و در سوریه هم اسرائیل دائم مواضع ایران رو مورد حمله قرار میده و الان طالبان پایگاه خوبی خواهد بود برای حکومت ایران برای رسیدن به مقاصد خودش، برای ایجاد ناامنی و یه سری نمایش هایی که در منطقه همیشه اجرا میکنن. به هر حال سپاس از شما بابت برنامه جذابتون.
ممنون از شما خانم سپیده عزیز که در برنامه ما شرکت کردید، نظرتون رو با شنوندگان این برنامه به اشتراک گذاشتید. اجازه بدید که با شما آغاز بکنم آقای عزودی عزیز. آقای کوروش اشاره میکرد در ابتدای برنامه به این که تفاوت‌های بنیادین و عمیقی بین دو طرف میبینه، طالبان و جمهوری اسلامی، خصوصا به لحاظ ایدئولوژیک و نگرش مذهبی. در مقابل خانم سپیده همونطور که شنیدیم میگفت که این تفاوت نگاه مذهبی به مفهوم شیعه یا سنی بودنش الزاماً به معنای تفاوت یا اختلاف در عمل کرد نخواهد بود و اشاره میکرد مثلا به مسئله حقوق زنان. شما چی فکر میکنید آقای عزودی؟ فکر میکنید که طالبان امروز با جمهوری اسلامی چقدر نزدیکه و چقدر دور؟
من با حرفای مهمان آقای کوروش موافقم. ببینید، اول اینه که طالبان یک گروه تروریستیه که هیچ کشوری در دنیا حاضر نیست قبولش کنه به عنوان یک حکومت رسمی و جمهوری اسلامی ایران، و من مخصوصا با اسم حکومت نام میبرم برای اینه که به عنوان حکومت دارم ازش نام میبرم، یک حکومتیه که یک دیکتاتوری دینیه، ولی در عین حال در مجامع رسمی حضور داره، عضو سازمان ملل، یک به اصطلاح قلمرو خاصی داره، پرچم مشخصی داره که کشورهای دیگه قبولش میکنن. این موضوع جمهوری اسلامی ایران رو از طالبان به صورت ذاتی جدا میکنه. یعنی حالا ممکنه که یک سری ها با حکومت مشکل داشته باشن، طبیعیه، یک سری ها موافق حکومت هم، اون هم طبیعیه، ولی یک حکومت رسمیه، در حالی که طالبان حتی حکومت رسمی نمیتونه باشه چون یک گروه تروریستیه. در مورد اینی هم که
آقای عزودی، من همینجا سوالی میخواستم ازتون بپرسم، چطور با این قاطعیت میتونید بگید که هیچ کشوری به رسمیت نخواهد شناخت؟ خود طالبان میگن که به عنوان مثال با چین میتونن آینده‌ای داشته باشن به لحاظ دیپلماتیک. از طرف دیگه در اون سوی کره زمین میبینیم که اساساً وضعیتی که الان افغانستان دوچارش هست از مذاکرات دولت پیشین آمریکا با طالبان شروع شد در دوحه و بعدش هم توسط این دولت به اصطلاح عملی شد و در واقع میبینیم که طالبان حکومت مستقر افغانستان هست در حال حاضر. چطور میتونیم مطمئن باشیم که به رسمیت شناخته نخواهد شد؟
من نمیگم که نخواهد شدش، من دارم میگم که کسی به رسمیت نشناخته و نمیشناستش. بله ممکنه در آینده شاید شرایط فرق بکنه. همین الان مثلا بریتانیا، دولت بریتانیا گفته بودن که به رسمیت نمیشناسن ولی ممکنه بخوان تعامل بکنن، یا حتی دولت آمریکا آقای بلینکن گفته بودن که اگر میخوان به رسمیت بشناسن باید به اصطلاح به اون به رسمیت شناخته شدن رو به دست بیارن، یعنی باید به اون مرحله برسن که به رسمیت بشناسن. ولی در حال حاضر هیچ کشوری حاضر نیست اونها رو به رسمیت بشناسه، برای اینکه همونطور که عرض کردم خدمتتون طالبان یک گروه تروریستیه که کسی قبولش نمیکنه. ممکنه در آینده باشه، باید صبر کرد و دید، ولی در حال حاضر اینطوریه. در حالی که جمهوری اسلامی ایران یک در هر صورت یک دیکتاتوری دینیه که در مجامع بین المللی به عنوان یک کشوری که داره قلمرو خاصی هستش، به عنوان دفاتر دیپلماتیک داره، در هر صورت به رسمیت شناخته شده. این موضوع اصلا به صورت ذاتی اینها رو از هم جدا میکنه.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای عزودی عزیز. البته بیشتر من دوست داشتم که درباره رویکرد در داخل کشور هم صحبت بکنیم و عملکرد حکومت‌ها در داخل کشور. البته شما به مسئله جایگاه بین المللی اشاره کردید، درباره اون مسئله هم صحبت خواهیم کرد در ادامه برنامه. ارزه بدید که از آقای برزگر بشنویم. آقای برزگر، صحبت‌ها رو شنیدیم هم از شنونده ها هم از آقای عزودی. نظر شما چه هست؟ به نظر شما هم آیا این تفاوتی که آقای عزودی ازش به عنوان تفاوت ذاتی نام میبره باعث میشه که این دو کشور، یا در واقع بگیم حکومت مستقر در این دو کشور، خیلی با هم متفاوت باشن و فاصله زیادی داشته باشن؟
اشکالم که خب صحبت هایی که دو شنونده مطرح کردن موضوع متفاوتی بود. نگاهی که آقای عزودی داشتن خب نگاه متفاوتی است. البته به نظر من میشه در مقابل صحبت های ایشون چند علامت بزرگ جدی و علامت سوال بزرگ و جدی قرار داد، از جمله این که به هر حال همون کشورهایی که اگر مبنای ایشون تروریستی خوندن گروه طالبان هست، فراموش نکنیم که همون کشورها خیلی وقت پیش ایران جمهوری اسلامی رو جزء محور شرارت قرار داده بودند. بسیاری از نهادهای زیرمجموعه از جمله سپاه پاسداران که بخش اصلی جمهوری اسلامی هست رو یک سازمان تروریستی معرفی کردن. یعنی اینطوری هم نیستش که ما به هر حال با یک حکومت سفید یک طرف رو برسیم و یک گروه سیاه یک طرف دیگه. یعنی میخوام بگم اگر مبنای تروریستی بودن اینقدر برای آقای عزودی مهم هست که کشورهای غربی اعلام میکنن از جمله آمریکا، خب به این توجه داشته باشن که سپاه پاسداران هم یک گروه تروریستی هستش و جمهوری اسلامی هم از نظر آمریکا کشوریست، حکومتیست که در محور شرارت قرار داره. بنابراین اینها صرفا کفایت نمیکنه برای اینکه ما بخوایم بگیم این دو متفاوت هستن. بعد در مورد شناسایی حکومت طالبان ایشون صحبت میکنه، اصلا هنوز حکومتی اعلام نشده که کسی بخواد شناسایی بکنه یا نکنه. اجازه بدید اول ببینیم مثلا در کابل چه اتفاقی میفته، ساختار حکومتی که قرار شکل بگیره چگونه خواهد بود، بعد واکنش کشورها رو خواهیم دید. واکنشی که به نظر من از پیش هماهنگ شده است و تقریبا قطعی به نظر می رسه که کشورهای از روسیه و چین و پاکستان گرفته تا جمهوری اسلامی و حتی آمریکا. شما امروز همین دیروز خبر اومده بود که در واقع آمریکا اعلام آمادگی کرده بود که برای مبارزه با تروریسم با طالبان همکاری بکنه. حالا من باید این بحث نمیشم.
آقای برزگر اگر ارزه بدید اون بحث رو در مورد این که عملکرد حکومت‌ها چقدر به هم نزدیک هست یا با هم فاصله داره بعد از دو سه تا شنونده دیگر با هر دوی شما داشته باشیم، به خاطر اینکه آقای عزودی هم به اون بحث نپرداختن، بنابراین این بخش ماجرا رو بذاریم برای دو سه شنونده‌ای که میشنویم و بعد برمیگردیم پیش شما. اجازه بدید که از آقای امید بشنویم. شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام.
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز رادیو فردا و آقای نیوشا بغراتی عزیز، خدمت شما عرض کنم که به نظر من اولا که مردم افغانستان یه سر و گردن از ملت ایران سال 57 بالاتر هستن اگه مردم افغانستان به زور طالبان آوردن انداختن گردنشون و ملت دارن فرار میکنن، ما خود سال 57 با گل شیرینی رفتیم استقبال آقا، ما خود عکسشو داخل ماه میدیدیم، ما خود موشلای قرآن میدیدیم. یه مورد. مورد بعدی هم این که همونجوری که آقایون طالبان دارن از جمهوری اسلامی کپی میکنن، حتما با هم دیگه در آینده روابط خوبی هم خواهند داشت. ولی مهم اینه که اسلام سیاسی، حالا چه مدل جمهوری اسلامیش چه مدل طالبانیش، جواب نخواهد داد به نظر من، چون اینا نمیتونن دموکراسی رو قبول کنن. فرض میکنیم آقا فردا مردم افغانستان هم اومدن گفتن آقا ما مثلا حجاب رو نمیخوایم، اسلام رو نمیخوایم، آیا میتونه یه حکومت اسلامی همچین چیزی رو بپذیره؟ بنابراین به نظر من هیچ آینده‌ای در انتظار مردم افغانستان متاسفانه نیست، ولی از اینکه با جمهوری اسلامی همکاری بکنن احتمالش خیلی زیاده. متشکرم، روز خوبی داشته باشید.
ممنونم از شما دوست عزیز امید گرامی که در این برنامه همراه شدید با ما. بریم بشنویم از آقای صفدر.
بله سلام، خسته نباشید، خدمت نیوشا خانم. در مورد سالی 70 باید عرض کنم که بین این دو حکومت که شما سوال فهمیدین، من هیچ گونه شباهتی نمی‌بینم و طالبان یک گروه، یک قشره، یک خودشون هم میگن گروه طالبان، ولی جمهوری اسلامی حکومته، اون یک گروهه که به واسطه بمبگذاری و بمبگذاشتن با خودشون تو جماعت و کشتن آدم ها خودشون رو تونستن تثبیت کنه. جمهوری اسلامی برگرفته از دل مردم، از آهاد ملت، با راپیمایی کاملا مسالمت آمیز، انتخابات کاملا برگرفته از حکومت های جهانی. آخه از این چه شباهتی میتونن با هم دیگه داشته باشن؟ من از یک نقطه میتونم بگم که ما در آینده با طالبان همکاری خواهیم داشت، با هم به لحاظ همسایگی مونه.
خب اینم صحبت آقای صفدر بود که شنیدیم. اجازه بدید که شماره تلفن مستقیم رادیو فردا رو براتون، برنامه ساعت ششم رو براتون یک بار دیگه اعلام بکنم، هست 00420221122454. میتونید مستقیم با این برنامه صحبت بکنید. اجازه بدید قبل از این که شنونده بعدیمون رو به طور مستقیم داشته باشیم رو خط تلفن، پیام کوتاه خانم آرزو رو هم بشنویم از دبی.
ریشه جمهوری اسلامی و طالبان یکیه، هر دو برای گسترش اسلام تلاش میکنن. اگه ملت ایران دوره پهلوی رو نگذرونده بودن و تجربه ارتباط با دنیا و غرب رو به دست نیاورده بودن، الان جمهوری اسلامی هم اندازه طالبان تندرویی میکرد، اما پیشینه مردم این اجازه رو به حکومت نمیده. بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی زنای ایرانی هستند که با وجود فشارهای زیاد حکومت هیچ وقت تسلیم حجاب اجباری نشدن. آرزو هستم از دبی.
ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز. آقای سیامک رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای سیامک عزیز، نظر شما چه هست؟ فکر میکنید که طالبان و جمهوری اسلامی چقدر با هم فاصله دارن در عمل؟
با درود به شما و تمام ملت ایران، عرض به حضورتون که این نظرسنجی کردن و این که ما بگیم که حالا طالبان و جمهوری اسلامی، به نظر من هیچ فرقی اینا نمی کنن، ایدئولوژی که هستن و هر دوشون فقط اومدن به خاطر اربابان خودشون مملکت خودشون رو نابود بکنن، هستی نیستی مملکت و افغانستان و ایران هر دو رو نابود بکنن. من نمیام اینجوری نظر بدم که بگم یک ترازویی گذاشتم جمهوری اسلامی توی یک کف ترازو، اون یکی تو اون کف ترازو، ببینم کدوماشون سنگین ترن کدوماشون سبکتر. من فکر میکنم این مسئله افغانستان که الان پیش اومد حلقه در اون پنج سال 57 ادامه اون کار هستش که به نظر من فکر میکنم نقشه های بزرگی برای این منطقه خاورمیانه کشیده شده از طرف قدرت های بزرگ و این بنشینیم و در آینده نزدیک شاهد اتفاقات وحشتناکی باشیم در این منطقه که میتونن این دوتا، حالا درسته که بعضی ها میگن ممکن توره روی هم قرار بگیره، ولی میتونن در بعضی هم به کمک هم بیان برای نابود کردن بیشتر کشور ایران و کشور افغانستان. هر دو به کمک هم برای نابودی اومدن، نیومدن که چیزی آباد کنن یا چیزی به ملت‌های دو ملت ایران و افغانستان بدن. من مطمئنم که در آینده بسیار نزدیک یا حالا نه زیاد دور نه زیاد نزدیک باید شاهد اتفاقات وحشتناک باشیم در این منطقه.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. تکرار میکنم 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما هست در این برنامه. خب بریم سراغ میهمانان کارشناسانمون. آقای عزودی داشتیم این بحث رو پیش می بردیم که روی کرد گروه طالبان و عمل کرد جمهوری اسلامی در عمل چقدر میتونن به هم نزدیک باشن یا از هم فاصله داشته باشن. شنونده هایی هم که الان توی برنامه اومدن نظرات متفاوتی داشتن، یکی میگفت حتی وضعیت طالبان افغانستان در حال حاضر از ایران بهتره، دیگری میگفت در یک حد هست اون نوع نگاهی که دارن و عمل کردی که دارن در سطح جامعه و نظرات مختلفی که شنیدیم. شما حالا یه مقداری بخواید دقیق تر صحبت بکنید، به جایگاه دیپلماتیک و اینا اشاره کردید، بحثش رو کردیم، اگر هم جوابی دارید در مورد آقای برزگر خیلی کوتاه خواهش میکنم بشنویم، ولی بریم سر این مطلب.
من توجه میذارم روی اینی که طالبان و جمهوری اسلامی ایران دشمنان ایدئولوژیک هم هستند. شما همینطور که به صلاح اول برنامه‌تون بود، طالبان و ایران زمان جنگ افغانستان قبل از اینکه آمریکا به افغانستان حمله کنه دشمن بودن. ایران و جمهوری اسلامی ایران، من دارم صحبت میکنم، زمانی که آمریکا به افغانستان حمله کرد کمک های اطلاعاتی میکرد، کمک های لوجستیک قولشو داده بود با آمریکا در جنگ علیه طالبان، چون دشمن هم بودن. طالبان یک گروه، یک حالت فرقه داره از چیز مثلا مذهب شیعه، مذهب سنی، در حالی که جمهوری اسلامی ایران یک کشور شیعه است. یعنی از زمان صفویه جمهوری ایران یک کشور شیعه بوده، به صورت اتوماتیک این دوتا با هم درگیری دارن. حالا زمانی که آمریکا در افغانستان مستقر شد، برای اینی که آمریکا یک تهدید بالقوه امنیتی بود برای تهران، ایران روابطش رو با طالبان تغییر داد، از دشمنی به این رسید که در جاهای کمک بهشون میکردن، کمک های لوجستیک بهشون میکردن. بعد سال گذشته دیدیم که گروه طالبان وارد تهران شدن. اینها همه به خاطر این بودش که یک دشمن مشترک داشتن و اون آمریکا بودش. هر دو میخواستن که آمریکا از افغانستان بره. حالا اینی که الان آمریکا از افغانستان رفته و اون مشکل حل شده، آیا این دوتا میتونن با هم در کنار هم در صلح و صفا باشن؟ بله ممکنه. من حدس من اینه، من مدرکی ندارم برای این حرفی که میزنم، ولی فکر میکنم در زمانی که گروه طالبان وارد تهران شدن یک معامله ای انجام شده بین اینها که ایران تضمین بده که به منافع طالبان کاری نداشته باشه، صدمه ای نزنه، و در قبالش گروه طالبان تضمین داده که به منافع ایران و بالاخص شیعه های افغانستان به اونها صدمه نزنه.
آقای عزودی درباره این قضیه اگر اجازه بدید در ادامه برنامه بیشتر صحبت بکنیم، چون اینکه روابط ایران و طالبان، جمهوری اسلامی و طالبان چطور خواهد شد در آینده و اینکه نکاتی که شما اشاره کردید بهش، آیا تضمین هایی داده شده، حرف های پشت پرده چه بوده و اینها، چه میشه حد زد در واقع که بین دو طرف رد و بدل شده، در ادامه برنامه میخواستم مجزا بهش بپردازیم، ولی اینجا میخواستم برم سراغ آقای برزگر و درباره همین مسئله نظر ایشون رو بپرسم. آقای برزگر، تفاوت عمده ای آقای عزودی نمیبینن، ببخشید، تفاوت عمده بنیادینی میبینن بین طالبان و جمهوری اسلامی به لحاظ ایدئولوژیک؟ میگن طالبان یک فرقه هست، جمهوری اسلامی یک حکومت مستقره. در عمل شما فکر میکنید چقدر اینها با هم متفاوت هستن یا چقدر شبیه هستن؟
ببینید، چون زوایای مختلفی رو پیدا میکنه و من اون بحث رو ادامه نمیدم، فقط در پاسخ آقای عزودی بگم به نظر میرسه ایشون یک ماهیت ثابتی برای جمهوری اسلامی و برای طالبان قائل هستند و هنوز هم جمهوری اسلامی رو جمهوری اسلامی در سال 1996 دونند و هم گروه طالبان رو. به هر حال فراموش نکنید که در اون زمان به هر دلیلی هنوز میزانی از جمهوریت حتی با همون چارچوب‌های جمهوری اسلامی در ساختار جمهوری اسلامی باقی بود. کسی مثل محمد خاتمی بعد از دوم خرداد به قدرت رسیده بود، و خب با انتخابات 1400 و نحوه برگزاری اون و نتایجش و عملکرد رهبر جمهوری اسلامی، این دو دوره با هم بسیار متفاوت هستن. بنابراین اگر در اون زمان هم حالا آقای عزادی تفاوت‌های بنیادی نمی‌دیدن، این تفاوت‌ها ضرورتاً الان دیگه در روح و ذات جمهوری اسلامی با گروهی مثل طالبان وجود نداره از این نظر. اما فارغ از اون، همه ما شاهد هستیم هم چه که در واقع معرف و مشخصه و یا شاخصه گروهی مثل طالبان هست، باید ببینیم که اونها چیست و آیا اونها در ایران ما بعد از سال 57 اتفاق افتاده یا نه. مثلا فرض کنید دست بریدن، شلاق زدن در ملأ عام، اعدام در ملأ عام به خاطر در واقع رعایت نکردن مسائل شرعی، از اینکه کسی رو به خاطر نحوه پوششش بگیرن، بازداشت بکنن، بزنن تا بکشن، تا به خاطر نوشیدن الکل کسی رو در مشهد در واقع اعدام بکنن، یا کسی رو در اهر، همین آقای هادی طهارزاده رو در اثر شلاق زدن جانش رو گرفتن. خب این کارها که در کابل اتفاق نیفتاده، در تهران، در اهر، در مشهد، در ایران این کارها اتفاق افتاده و این همون کارهایی است که در واقع چه داعش در غرب ایران و چه طالبان در شرق ایران انجام میدادن. بله تفاوت‌هایی وجود داره به دلیل اینکه اونها سنی هستن، سلفی هستن، جمهوری اسلامی شیعه هست و تفاوت‌هایی بین این دو وجود داره. اما فارغ از اون و به عنوان مثال سلفی‌ها شیعیان رو ملحد می‌دونن. خب اونها یک مقداری فقط فراتر در تعریف کردن حوزه دشمنان و اینکه دشمنانشون چه کسانی هستن، اما در نهایت به یک دین باور دارن، به اجرای اصول اون دین باور دارن و معتقدن که عقل بشری در واقع قادر به تصمیم گیری نیست از نگاه اونها، بلکه کسانی هستن فقط میتوانن تصمیم بگیرن و قانون وضع بکنن که توانایی درک قرآن و مفاهیم اسلامی رو دارن و میتوانن بر اساس برداشت و دریافت خودشون از شر برای هدایت انسانها و برای اداره جامعه از اونها استفاده بکنن. اینجا از اون نکته کلیدی، اون فصل مشترکی که این همه اینها رو به هم پیوند میده و باعث میشه که عملکردهای کاملا یکسانی داشته باشن. شما باید ببینید که هر آنچه که در واقع امروز بیم اون میره که طالبان انجام بده و در پنج سالی که بر سر قدرت بودن در فاصله 1996 تا 2001، باید ببینید آیا این کارها یا کارهایی که مثلا داعش در زمانی که موصل رو در اختیار داشت و اونجا انجام میداد، باید ببینید آیا این کارها در سطح وسیعی در قلمرو سرزمینی که آقای عزادی ازش صحبت میکنن، یعنی ایران و حکومتی که به اسم جمهوری اسلامی بر مقدرات اون کشور حاکم شده، آیا یکایک این کارها اتفاق نیفتاده؟ همه آن چیزهایی که ما محکوم داریم میکنیم امروز به عنوان طالبانیسم یا داعش، در واقع رفتار داعشی و بنیادگرایانه، اینها اتفاقاتی است که از سال 57 به این سو افتاده.
آقای برزگر اجازه بدید که همینجا
سینما رکس شما در نظر بگیرید، آدمکشی به اون شکل تا امروز رو ما به عینه شاهدش بودیم. اینجاست که بسیاری از شنوندگان هم اون چیزی که برش تاکید میکنن، فارغ از این که حالا سنی هستن یا شیعه هستن، نگاهشون به همدیگه چیه، آنچه که برای جامعه تجویز میکنن، رویکردی که تجویز میکنن، بیش و کم یکیست. وگرنه بله اختلافاتی دارن، همه اونها مدعیان. هم ابوبکر بغدادی مدعی خلیفه گری جهان اسلام بود، هم هبت الله در واقع خودش رو امیرالمؤمنین مسلمانان جهان میدونه، هم آقای خامنه خودش رو ولی امر مسلمین جهان میدونه. خب بله اینا با هم این اختلافات رو سر قدرت پیدا میکنن، اما آنچه که برای شهروندان اتفاق میفته نتیجه یکسانی داره.
ممنونم آقای برزگر. اجازه بدید صحبت آقای عزودی رو هم همینجا بشنویم. آقای عزودی شما پاسخی دارید به صحبتی که آقای برزگر کردن؟
من خیلی در مورد مسائل داخلی تخصصی ندارم، صحبت نمی کنم، ولی فقط در این جوابشون اینو میگم که رجوعشون میدم به صحبت‌های محمد بن سلمان و عادل الجبیر که وزیر خارجه سابق عربستان بود، که سال 2017 گفته بودن که ایران میخواد امپراتوری صفوی رو دوباره بسازه. ایران از قدیم الایام یک کشوری بوده که مذهب از زمان ساسانیان روحانیون اون موقع در امور سیاسی مملکت دخالت میکردن و مجبور میکردن حکومت رو که اهداف اونها رو دنبال بکنن. حالا شما بیاید صفویه، بیاید قاجار، بیاید حتی زمان پهلوی، تمام اینها رو میبینید. ایران یک کشور ایرانی شیعه هست با تمام این صحبت‌هایی که
البته بحث بیشتر در مورد تفاوت اینهاست. در مورد تفاوت بله. عمل کرده اگر که در این مورد هم صحبتی دارید کوتاه میشنویم آقای عزادی.
من اینطوری میگم، در من بیشتر چون کارم سیاست خارجی میگم، تمام این صحبت‌هایی که میشه این داستان شیعه گری از قدیم الایام مذهب شیعه در خدمت حکومت بوده. یعنی اینه که درسته که اسم شیعه میذاریم گوش، درسته که مثلا وقتی که ایران در سوریه دخالت میکنه به اسم دفاع از حرم این کارو میکنه، ولی عملا از منافع حکومت داره حمایت میکنه. برای همینه که من دارم میگم اینها به طور کامل با هم متفاوتن، ربطی به هم ندارن.
بسیار خب، ممنونم آقای عزادی. آقای برزگر، شما هم اگر پاسخی به این صحبت دارید در یک دقیقه خواهش میکنم جمع‌بندی بکنید که بریم، شنونده ها منتظر هستن، بفرمید.
بله، بازم من دقیقا متوجه نمیشم. اولا خیلی قدیمی داستان تشیع، عمرش برمیگرده به دوران صفویه. قبل از اون یکی دو دولت کوچک محلی در ایران بودن مثل آل بویه که شیعه بودن، وگرنه تا پیش از صفویه حکومت های ایرانی هم سنی بودن. با صفویه است که این تغییر ایجاد میشه و به هر حال باز هم صرف این که چون این تاریخی وجود داشته دلیل بر درستیش نمیشه. در اروپا هم کلیسا برای قرنها حکومت میکرده، روحانیون بودن که در واقع حاکم بودن، اما مردمان توانستن سرنوشت خودشون رو تغییر بدن و دین رو از سیاست جدا بکنن. بنابراین اون سابقه تاریخی در جای دیگه هم وجود داشته، هیچ در واقع مبنایی بر این نمیشه پس که تایید کننده اقدامات این باشه، مثل مثلا آنچه که جمهوری اسلامی در فرض کنید که در سوریه کرد.
ممنونم از شما آقای برزگر عزیز. برمیگردیم با هر دوی شما صحبت بیشتر خواهیم کرد در مورد زوایای دیگر این ماجرا. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان برنامه. خانم آرزو روی خط ارتباطی رادیو فردا هستن، به شما سلام میکنم. خانم آرزو عزیز، و نظر شما چه هست در مورد نقاط اشتراکی که میتونه طالبان با جمهوری اسلامی داشته باشه یا نه تفاوت‌هایی که در اون میبینید؟
خسته نباشین. والا من بین این دوتا حکومت الان چه گفت تقریبا هیچ تفاوتی نمیبینم، به یه جورایی سگ زد برادر شغال هستن. از نحوه برخوردشون با مسئله مسائل موسیقی و فیلم و اینجور چیزا بگیرید تا مسائل مختلفی دیگه. خب قبلا یه کمی طالبان خب خیلی سفت و محکمتر با این مسئله برخورد میکرد، الان به خاطر اینکه یه کمی اون حالت بین‌المللی رو بتونه حفظ بکنه و نظرات کشورهای دیگر رو به خودش جلب بکنه، نظر مساعدشون رو و کمکاشون رو بتونه جلب بکنه، 100% سعی میکنن خودشون رو متعادل‌تر نشون بدن.
حالا چه چشم‌اندازی میبینید خانم آرزو؟
بله دقیقاً
چشم‌انداز رابطه این دو تا
در حال حاضر میبینم این هستش که به هر صورت ایران به خاطر منظورم حکومت ایران هستش
بله.
به خاطر اینکه بتونن قدرت رو توی خودشون حفظ بکنن حاضر هستن با هر نیروی دست دوستی بدن. حالا این دست دوستی میتونه طرف طالبان گرفته بشه به خاطر اینکه از طرف روسیه و چین بهشون توصیه شده، یا حتی به خاطر اینکه بتونن از منافع داد و ستد مواد مخدر با این گروه و پلی که میتونن ازشون استفاده بکنن برای به دست آوردن منافع مالیشون بیشتر بهره ببرن میتونه باشه.
ممنونم از شما.
به هر صورت اینها تجربیاتی هستش که این گروه تروریستی داشته و میتونن از این تجربیاتشون هم استفاده بکنن.
بسیار خب، ممنونم از شما که در برنامه شرکت کردید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. بریم صحبت‌های فرید رو بشنویم که از طریق تلگرام صداشو به دست ما رسونده.
سلام به نیوشا و تیم ساعت ششم. حالا در مورد اشتراک های حکومت ولایت فقیه و طالبان دیگه همه میدونن دیگه، از اعدام و نمیدونم شلاق گرفته تا قطع دست پا و اینا که اشتراکات همه میدونن، اما اتفاقا طالبان یه دو سه قدم حتی جلوتر از حکومت علی خامنه ای و در واقع میشه گفت متمدن تر از ولی فقیه، چون طالبان حداقل حالا مثلا گفتش به زبان ما به حتی آمریکا هم میخوایم ارتباط داشته باشیم و دار دستای طالبان به مثلا سفارت ها نریختن مثل اقوام وحشی و اونجا رو در واقع بریزن و نمیدونم در پنجره هاش و شیشه هاش بشکنن. حداقل یه قدم از ولی فقیه ما متمدن ترن. مسئله دیگه که هستش، حالا حداقل طالبان سیرک انتخابات، نمایش انتخابات دیگه برگزار نمیکنه، دیگه همه هزینه نمیکنه، هر چی هست همون در عمل نشون میده دیگه، هر روز نمیاد ادعای نمیدونم به خدایی و تمدن اسلامی بکنه. اینم از بابت این از ولی فقیه ما جلوتر و انتخابات و نمایشی رو اجرا نمیکنه دیگه، هر چی هستن هم همون هستن دیگه. حالا میتونه الگوی خوبی برای خامنه ای باشه دیگه، این بساط انتخابات رو جمع کنه، حالا اعصاب خودش هم یه خرد میشه، هر سال یه انتخاباتی رو برگزار میکنه و اعصاب خودش هم خرد میشه. اما مسئله دیگه که من خود رو نگران کرده نیوشا و دیدم زیاد بهش پرداخته نشده، موضوع اینه که طالبان هم به فهرست جیرخاران حکومت ولایت فقیه اضافه میشه، یعنی مثل در واقع حسن نصرالله، مثل بشار اسد، مثل حماس، مثل نمیدونم گروه های هشت شعبی، نمیدونم گروه های نیابتی، یک جیب گشاد دیگه میشه که بایستی حکومت ولایت فقیه جد دستش تو جیب من بکنه تا بریزه تو جیب طالبان، و این نگرانی من هستش. مرسی، دوستتون دارم. فردایی
ممنون از شما آقای فرید عزیز که با ما صحبت میکنید. اجازه بدید که بریم شنونده بعدی آقای جعفر رو از ایران روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. به شما سلام میکنم آقای جعفر عزیز. میخواستم از شما بپرسم درباره چشمانداز روابط و همکاری احتمالی دو حکومت در آینده، جمهوری اسلامی و اونچه که طالبان امارت اسلامی افغانستان نامیده.
بله، منم سلام عرض میکنم، خسته نباشیم. اگر اوغلایی که به خیال خودشون اوغلای دوم هستن بالای هرم وجود دارن بتونن فریب تیمایی که تو لندن و تل‌آویو و غرب و شرق و جای دیگه نشستن و تخصصشون اینه که از تمام کشورها ادیان و چیزایی که قرابتی با هم دارن بینشون تفرقه ایجاد میکنن و کارهای خودشون رو جلو میبرن، اگر اینا بتونن فریب اونا رو نخورن میتونن با هم رابطه خوبی داشته باشن، چون از لحاظ دینی و ایدئولوژی این دو گروه خیلی خیلی به هم نزدیکن. یعنی هیچ کشوری در دنیا وجود نداره که از لحاظ ایدئولوژی از طالبان به ایران نزدیکتر باشه، بعدش تازه کشورهای عربی میان تو پله‌های بعدی. من نظرم اینه که اگه اینا مراقب باشن و مراقبت کنن میتونن آینده خوبی با هم داشته باشن، اگر هم بازی خوردن که دیگه هیهات.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای جعفر گرامی که در برنامه شرکت کردید. یک بار دیگه تکرار میکنم، @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام و 00420221122454 شماره تلفن مستقیم برنامه هست، برنامه ساعت ششم رادیو فردا. آقای سینا عزودی همراه شما هستیم. یک بار دیگه می‌خواستیم صحبت کنیم کمی درباره چشم‌انداز روابط دو حکومت در آینده. البته همونطوری که در همین برنامه مطرح شد، قرار هست که طالبان شاکله حکومت آینده رو اعلام بکنه. گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر این که بر اساس اونچه که حالا مطبوعات از جمله نیویورک تایمز نوشتن، بر اساس الگوگیری از نوع حکومت ایران و ساختار حکومت جمهوری اسلامی، هیبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان رو به عنوان رهبر امارت اسلامی معرفی بکنه و پس از اون هم البته شورای دیگری در کار خواهد بود که مسائل روز به روز رو بخوان انجام بدن. اجازه بدید که ولی به این چشمانداز روابط بپردازیم. شنونده های ما صحبت کردن، یکیشون میگفت که میتونن، همین آقای جعفر میگفت که میتونن با هم دیگه خیلی دوستان نزدیکی باشن، و از طرف دیگه شنونده دیگرمون خانم آرزو میگفت که جمهوری اسلامی اساساً برای بقای خودش حاضره که با هر گروهی یا هر کشوری بخواد کنار بیاد و ارتباط داشته باشه. شما چی فکر میکنید؟
به نظر من حرف خانم آرزو کاملاً درسته. جمهوری اسلامی با هر کشوری، هر گروهی که لازم باشه برای بقای خودش همکاری میکنه، همونطور که همه کشورها میکنه. یعنی اصل سیاست بین الملل اینه که حیات حکومت یعنی هدف اوله، تمام اهداف دیگه میرن زیر اون هدف. اصلا خیلی جمله معروفیه که 1845 نخست وزیر بریتانیا گفته بودن، پالمرستون، که هیچ بریتانیا نه دشمنان دائمی داره نه دوست، نه متحدین دائمی داره. این دقیقا در مورد جمهوری اسلامی ایران تست میکنه، برای اینکه اگر همین در مورد طالبان اگر بخوایم نگاه بکنیم، طالبان دشمن ایران بود همونطور که برنامه گفته شد، بعدا ایران داشت با طالبان میرفت که جنگ بکنه، و بعد که یک دشمن قوی تر اومد، دشمن یک خطر بالقوه تر اومد، ایران سیاست خودش رو تغییر داد در مقابل طالبان، کاملا طبیعیه. ولی من به صورت کلی اگر بخوایم یک چشم انداز نگاه بکنیم، به خاطر دلایلی که گفتم، من فکر نمی کنم این دوتا بتونن به قولن در کاملا در صلح و دوستی زندگی بکنن، برای به خاطر تفاوت‌های ایدئولوژیک. حالا ممکنه در جاهایی با هم همکاری بکنن، همونطور که گفتم مثلا ایران شیعه های افغانستان براشون خیلی مهم خواهد بودش، حمایت از اونها مهم خواهد بودش، بنابراین ممکن در جاهایی داد و ستد های بینشون بشه، این احتمالش خیلی زیاده. ولی اینی که آیا اینها با هم به اصطلاح روابط دوستانه و خوب داشته باشن، من بعید میدونم. فقط در جاهای مقطعی ممکنه، جاهایی که به نفع هر دوتا باشه ممکنه این انجام بشه. یک مثال بزنم و جمله حرفامو تمام میکنم. این قطعات تجهیزات نظامی آمریکا که وارد ایران شده، ممکنه یک معامله در این زمینه انجام شده باشه. بالاخره طالبان پول خیلی احتیاج داره، تمام این کشورهایی که کمک های خودشون رو به افغانستان قطع کردن، وضعیت اقتصادی افغانستان رو خراب میکنه و اونها به پول نقد احتیاج خواهند داشتش. خب ایران میتونه پول نقد بده و یه سری از این تجهیزات رو بگیره، قطعات یدکی هواپیماهای آمریکایی رو استفاده بکنه ازش. خب تمام اینها ممکنه باشه، ولی به طور کلی من فکر نمیکنم این دو تا بتونن بسیار روابط حسنه ای داشته باشن.
ممنونم از شما آقای عزودی عزیز. آقای برزگر، در همین مورد نظر شما رو بپرسیم. هم در این برنامه پیشتر مطرح شده بود، هم آقای عزودی هم گفتن، به این مسائل ادوات و زره پوشای سنگین ارتش آمریکا هم اشاره شد که با تسلیم و در واقع گریز نیروهای ارتشی افغان حالا در دست طالبان بود و نمونه هاش در تهران دیده شد، در جاهای دیگر ایران رصد شده، از جمله زره پوشای سنگین هاموی دیده شده بود در ایران. فکر میکنید که چشم انداز این همکاری چطوریه؟ البته آقای عزودی میگفتن که نمیتونن کاملا در صلح و دوستی ارتباط داشته باشن با هم. شما چی فکر میکنین؟
خب نمیدونم واقعا این، خب اون چیزی که آقای عزودی میگه خیلی حدس هستشون به نظر من. فکت های زیادی وجود داره که خلاف این رو لااقل برای کوتاه مدت، در دراز مدت خب پیشبینی هر امری دشوار هست. اصلا اینکه طالبان چقدر حکومتش عمر خواهد کرد یا جمهوری اسلامی همینجور، خب در دراز مدت کار آسونی نیست، ولی در کوتاه مدت من فکر میکنم که سیاستی پیگیر از طرف جمهوری اسلامی برای همکاری و تقویت طالبان وجود داشته. همین آقای قاهانی که الان فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هستن، قبلا در دورانی که قاسم سلیمانی فرمانده این نیرو بود و او قائم مقامش بود، مسئولیت افغانستان رو بر عهده داشت، یعنی هم در واقع پدید آوردن لشکر فاطمیون و یافتن جنگجویان شیعه افغانی برای فرستادن اونها به سوریه، و هم کار مهمتر ارتباط با طالبان. بنابراین سپاه پاسداران در چند سال گذشته ارتباط دوستانه و تنگاتنگی با طالبان به هر حال داشته، و لازم نیست من اینجا یادآوری بکنم حرفای محمد جواد ظریف رو و بعد هم صحبت‌های علی خامنه‌ای رو در مورد دیپلماسی و میدان و اینکه در منطقه این میدان هست که تصمیم میگیره و سپاه هست، اون امر روشن است که سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو حداقل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که میگیره، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال‌های گذشته، یعنی زمانی که هنوز طالبان قدرت رو به دست نگرفته بودن، همکاری تنگاتنگی داشت. فرماندهان ارشد طالبان به خاک ایران می اومدن، پناه می گرفتن در اونجا، و نمونه بارزش هم که همون کشته شدن رهبر سابق طالبان در خاک ایران هست که خود شما بهش اشاره کردید. بنابراین همین الان هم اخباری وجود داره که در واقع دیپلمات‌های وابسته به وزارت امور خارجه افغانستان رو ترک کردن و کادری از سپاه پاسداران عملا دادن روابط رو در اونجا سازماندهی میکنن، مثل اتفاقی که در عراق افتاد و همه میدونن که سفیر جمهوری اسلامی در عراق که بود و در واقع سوابقش او بیشتر یک دیپلمات نبود، یک فرمانده نظامی بود. بنابراین با این پیشینه بسیار بعید به نظر میرسه که ما انتظار داشته باشیم در کوتاه مدت مناسبات جمهوری اسلامی و امارت اسلامی مثل سالهای 1996 یعنی دوره اول حکمرانی طالبان باشه. این بار هم شرایط منطقی و جهانی عوض شده، جمهوری اسلامی یک نکته رو وامدار طالبان هست و اون این که در واقع میتونه ازش استفاده بکنه برای اینکه نشون بده آمریکا در منطقه شکست خورده و با شکست منطقه رو ترک کرده. این اطمینان خاطر بیشتری به جمهوری اسلامی میده که بدون اینکه نگران عواقب اقداماتش از سوی آمریکا باشه، حالا مخصوصا با رویکردی که دولت بایدن داره، خب طبیعی است که حضور نیروی مثل طالبان بر سر قدرت در پاکستان در افغانستان فشارها رو بر آمریکا هم افزایش میده و این فضای تنفسی بیشتری رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار خواهد داد. حالا همین الان هم مناسبات اقتصادیشون نسبت به قبل افزایش پیدا کرده در همین شرایطی که ما داریم صحبت میکنیم. تلقی من این هستش که در کوتاه مدت این دو با هم مشکلی نخواهند داشت، در میان مدت و دراز مدت بستگی به عوامل دیگری داره، مثلا اینکه مقاومت در پنج شیر تا چه حد پیش بره، توازن قوا در خود افغانستان چگونه باشه و در داخل ایران ده. اگر شرایط همین باشه که الان هست، به نظر من این دو فعلا با هم مشکلی نخواهند.
ممنونم آقای برزگر. برمیگردیم باز هم در دقایق پایانی برنامه با هر دوی شما صحبت خواهیم کرد. اتفاقا میخواستم در پایان همین مسئله معادلات منطقه‌ای رو سوال کنم که چه تأثیری خواهد داشت بر جمهوری اسلامی با توجه به تغییر و تحولاتی که در افغانستان صورت گرفته و خروج کامل آمریکا از افغانستان و منطقه. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم از تلگرام.
بعید میدونم که مردم افغانستان بتونن با این وضعیت و حتی خود اونها با تضادهایی که با هم دیگه دارن بتونن یه حکومتی رو به وجود بیارن. حتی اگر کشورهای ترکیه و قطر و پاکستان و یا طرفدار اروپا و امریکا هم داشته باشن نمیتونن این شرایط رو.
خب من متاسفانه مجبورم که این پیام شنونده رو قطع بکنم به خاطر اینکه کیفیت صدا بسیار بد بود، پوزش میخوام از شما و قابل شنیدن نبود. برای همین میریم سراغ شنونده بعدی. ازتون خواهش میکنم وقتی که پیام میگذارید گوشی تلفن رو از طریق تلگرام وقتی میخواید برای ما پیام صوتی بگذارید، گوشی تلفن رو جوری دستتون بگیرید که مقابل دهانتون باشه و این صدا بتونه شفاف ضبط بشه. اجازه بدید بشنویم از آقای مهیار.
سلام، خسته نباشین به تسنترکاران رادیو فردا. طالبان یعنی اسلام، اسلام یعنی جمهوری اسلامی. اوایل انقلاب هم همین جور مثل طالبان اینا اعدام میکردن، مجسمه میشکستن، دیوار میبستن، هیچ فرقی نداره، یعنی هر دوشون یه قوم باشن، چه طالبان چه جمهوری اسلامی.
بسیار خوب، یکی از شنوندگان ما بود که از طریق تلگرام صدای خودش رو به گوش شما رسونده بود. باز هم بریم یکی دیگر از شنونده ها رو بشنویم. او هم درباره مقایسه طالبان و جمهوری اسلامی صحبت کرده.
با درود، جمهوری جهل و جور و فساد و طالبان در عمل هیچ فاصله ای با هم ندارن. قتل، غارت، سنگسار، قطع اعضای بدن، اعدام کودک مجرمین، تمام اینا رو متوسل میشن به کتابی به نام قرآن که اسمشو گذاشتن شریعت اسلامی. دست به دامن شریعت اسلامی میشن و جنایتهایی رو که مقاصد شومشون رو به کمک اون جنایتها میتونن پیش ببرن و انجام میدن و مرتکب میشن. بس در عمل هیچ فاصله‌ای با هم ندارن، برعکس فاصله هم برداشته شده به کمک شریعت.
@فردگرام تکرار میکنم شناسه یه که میتونید از طریقش پیام صوتی خودتون رو برای ما بفرستید. شنونده بعدی جمهوری اسلامی رو مقایسه میکنه با داعش.
دنیا از بروز یک گروه افرادی تر از طالبان به نام داعش خراسان در ترس و وحشت است. به اعتقاد من خطرناکتر از هر گروه تروریستی در دنیا گروه تروریستی جمهوری اسلامی ایرانه که با مردم خودش به طرز وحشتناکی معامله میکنه. خب یه عده از وکلای شرافتمند به خاطر مسئله سهل‌انگاری در خرید و تهیه واکسن قصد پیگیری پرونده ای رو داشتن که به شدت در تنگنا قرار گرفتن. ما چرا به جای اینکه برگردیم به درون خودمون، به جامعه خودمون نگاه کنیم، تمرکزمون رو گذاشتیم روی مسئله داعش و طالبان افغانستان؟ داعشی تر از هر داعش حکومت اسلامی ایرانه.
و آخرین شنونده‌ای که فرصت می‌کنیم در این برنامه روی آنتن داشته باشیم صحبت کرده، درباره عملکرد آمریکا، اون رو هم بشنویم و صحبت‌های پایانی رو با کارشناسان داشته باشیم.
با سلام به کارکنان خوب رادیو فردا. یه مسئله از چه خیلی خنده دار است. دیروز شنیدم که آمریکا می‌خواهد با طالبان بر ضد تروریست‌ها با هم هماهنگ باشه. واقعا این خنده دارترین دو چه سال 2021 است. طالبانی که خودش بانی تروریست است در افغانستان در کل جهان، حالا آمریکا میخواهد با او هماهنگ باشد بر علیه تروریست.
آقای عزادی همراه شما هستیم، حدود یک دقیقه و نیم بیشتر وقت نداریم. معادلات منطقه‌ای فکر میکنید آیا تحت تأثیر این اتفاقات قرار میگیره؟
ببینید در فرد اگر پاکستان رو توی منطقه خاورمیانه بدونیم، خیلی سریع من بگم، پاکستان به نظر من در هر صورت به حمایت خودش از طالبان ادامه خواهد دادش. در مورد ایران و افغانستان بهتون بگم، من فکر میکنم، مطمئن نیستم ولی فکر میکنم که ایران بخواد حمایت خودش رو از احمد مسعود و جنگجویان دره پنجشیر ادامه بده. به دلیلش هم اینه که حالا ممکنه که از لحاظ چیزهای مختلف مشکل داشته باشن، ولی همینی که طالبان رو مشغول بکنه در جای دیگه و نذاره که اونها خیلی قوی بشن، این به نظر من یه خبر خوبی خواهد بودش برای ایران. به طور کلی اگر منطقه رو به صورت تصویر بزرگ بخوام نگاه بکنم، این داستان اینه که آمریکا از منطقه خاورمیانه رفته بیرون. داستان جنگ برای دموکراسی و آوردن دموکراسی و مهندسی اجتماعی کشورهای خاورمیانه رو به نظر من پروندهش رو میبنده، برای اینکه آقای بایدن هم گفتن که این جنگ‌هایی که برای آوردن دموکراسی بوده به نفع آمریکا نبوده. از اون طرف دیگه هم میبینید که ایران با عربستان داره صحبت میکنه. من فکر میکنم به طور کلی منطقه خاورمیانه داره میره به سمت باثبات شدن.
بسیار خوب، ممنونم آقای عزودی عزیز.
ولی من این طور میبینم.
متشکرم از شما آقای برزگر. برای شما هم همین میزان یک دقیقه و نیم در پایان فرصت داریم.
بله، طبیعیه که منطقه دستخوش تغییرات بسیار بسیار جدی شده. به هر حال خروج آمریکا، مهمترین عامل هم خروج آمریکا و قصد آمریکا برای عدم مداخله در این منطقه از جهان هست. این شکل بازی رو عوض خواهد کرد. معنیش این نیست که قدرت‌های دیگه این خلأ رو پر نخواهند کرد. روسیه و چین هستن، منتها رویکرد اونها رویکرد کاملا متفاوتی است و من فکر میکنم که این باعث میشه که به هر حال از قضا درگیری ها در منطقه افزایش پیدا بکنه، برای اینکه هیچ نیروی بازدارنده‌ای وجود نداره و به عنوان مثال چه جمهوری اسلامی چه عربستان، به هر حال اینها نیروهای نیابتی خودشون رو بیشتر تقویت خواهند کرد و این باعث خواهد شد که به هر حال امکان استقلال و برخورد هم افزایش پیدا بکنه و این در خلأ قدرتی که اینجا در واقع به وجود اومده، من فکر نمی کنم که چندان ثبات بخش باشه. ضمن اینکه تحولات داخلی این کشورها هم خودش یک عامل تعیین کننده هستش.
ممنونم از شما آقای برزگر. از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم، آقای جمشید برزگر از بریتانیا و آقای سینا عزودی از ایالات متحده که همراه بودند با ما و شنوندگان برنامه. از شما شنونده خوبی تشکر میکنم که در 55 دقیقه گذشته همراه بودید با برنامه ساعت ششم. این برنامه با کمک و همراهی همکاران من شهرام و منیژه ارائه شده. ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید. من نیوشا بغلاتی هستم و برای شما عصر شب بسیار خوشی آرزو دارم.